روشن نیست. شما نمیتوانید برنامه ریزی بکنید برای اینکه رفاه اقتصادیش رو بالا ببرید. چرا؟ برای اینکه به هر حال در شرایط ریسکی که با عدم تعیین همراه ما کدوم متغیرهای اقتصادی روشن هست که بشه بر اساس اون به اصطلاح هزینه های فرضاً سرمایه گذاری رو تخمین زد، یا اینکه فرضاً ریسک رو کاهش داد، یا اینکه فرضاً بودجه دولت رو سامان داد. بنابراین این ادعای به اصطلاح بزرگیه که دلایلی در تاییدش وجود نداره. اما از این مسئله برنامه داشتن رو اگه بگذاریم، چون این خود مفهوم برنامه در چارچوب حاکمیت فعلی یک واژگانی است که لوس شده، که در موارد زیادی هم اصلا بی‌معنا به کار برده میشه. از این قضیه که بگذاریم، رفاه عمومی در ایران ما میبینیم محصول به اصطلاح رانت و به اصطلاح سرمایه گذاری دولتی ناشی از به اصطلاح سرمایه گذاری داخلی یا رشد درونزا و برونگرا که به اصطلاح بازارهای خارجی رو شرکت‌ها مؤسسات ایرانی کسب بکنن نبوده، بلکه پول نفتی بوده که به هر حال به وسیله دولت استفاده میشه در چارچوب بودجه عمومی و اشتغال ایجاد میشه، مقدار زیادی ران توزیع میشه و همچنین به اصطلاح توزیع مجدد در چارچوب بودجه، یعنی همین به اصطلاح فرزند یارانه هایی که پرداخت میشه. این درآمد نفتی هم در شرایط فعلی جهان ما میدونیم یک روند رو به کاهشی داره. از طرف دیگه دولت یک دولت به اصطلاح ناکارآمدیه، مؤسسات بسیاری وجود داره در چارچوب این حاکمیت، در چارچوب دولت، که اینها ارزش ایجاد نمی‌کنند. بنابراین حتی اگر منابعی هم در دست باشه، این منابع به شکل مؤثر استفاده نمیشه. در نهایت اون چیزی که رفاه عمومی خوانده میشه، البته در گیومه، حاصل همین درآمدهای نفتیه. این بازار نفت، اون ذخایر ارزی ایرانه که به هر حال قفل شده و در دسترس نیست. و از طرف دیگه فرایند برونزا کردن اقتصاد ایران در کوتاه مدت میسر نیست. بنابراین انتظار رفاه در کوتاه مدت در چارچوب این حاکمیت و با توجه به شرایط فعلی اگر نگیم غیر ممکنه، باید گفت که بسیار دشواره. و نشانهای غیر معقول بودن چون انتظاری ما الان میبینیم. نگاه بکنیم ببینیم به اصطلاح آمارها، اطلاعات مربوط به اشتغال چیست، اطلاعات آمار مربوط به فرضاً تورم یا سرمایه گذاری یا فرضاً کارآمدی نیروی کار چیست، خود اطلاعات به اصطلاح بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران وضعیت دهشتناکی رو از کارآمدی نیمی کار، کارآمدی سرمایه و تکنولوژی از در ایران رو نشون میده. از این مسئله که بگذاریم، مسئله فرار سرمایه در ایرانه. خب باز بنابرای خود آمار رسمی بیش از 50,000 شرکت ایرانی در امارات مشغول کار هستند. ما الان مهاجرت داریم از ایران، نه تنها مهاجرت نخبگان و سرمایه، بلکه مهاجرت نیروی کار به کشورهای به اصطلاح همسایه. تمام این نشانه ها بر حال تایید اینه که انتظار معقولی نیست که بتوان رفاه ایران به اونم در شرایطی چنین بالاست که بالا بر حال فراهم کرد.
بله. سوال بعدی من آقای روشندل از شما هست. یکی از بخش هایی که آقای روحانی به عنوان پیروزی مهم برش انگشت گذاشت و خیلی تاکید داشت این بودش که میگفت در جایگاه بهتری هستیم، چون که همه به دنبال ادامه مذاکره برای ایران برای توافق هستند و به دنبال تحریم نیستند. شما تا چند اندازه با این نظر موافقید و اصولا جایگاه ایران رو چطور ارزیابی میکنید در جریان این مذاکرات؟ اگر بخواید یک مروری بکنید بر اتفاقی که در این 12 سال افتاده، به نظر شما آیا ایران به موقعیت بهتری دست پیدا کرده الان یا خیر؟
6 ماه پیش یا 1 سال پیش وقتی که ما به افق اون موقع نگاه میکردیم، شاید یه افق روشن‌تری بود تا امروز، که فاصله کوتاه‌تری برای مذاکرات کلی و از اون هم کمتر برای رسیدن به توافق نهایی داریم. به دلیل اینکه اون موقع رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما در واقع اکثریتی در کنگره داشت که از تصمیم گیری هاش حمایت میکرد و همطور هم که دیدیم در خلال ماهای اخیر اوباما متقاعد کرد کنگره رو که از اعمال تحریم‌های جدید خودداری بکنه. همین الان جناهایی در کنگره هستن که اگر آزادشون بذاری شاید 48 ساعت دیگه اولین بخش تحریم‌ها رو متوجه ایران بکنن و یا تصیب بکنن یا اینکه حداقل فشارشون رو بیارن. این که حالا اوباما تسلیم اون فشارها بشه یا نه اون یک مسئله دیگری است و ما نمیدونیم که آیا اوباما در این سالهایی که داره میره به طرف اینکه دیگه واقعا کاربرد به اصطلاح تصمیم گیری خاصی سیاست گذاری خاصی در سیاست خارجی نداشته باشه، آیا حاضر میشه که به قول معروف شمشیر رو از رو ببنده و در مقابل کنگره جمهوری خواه بیسته یا نه. اگر 6 ماه پیش این صحبت میکردیم جواب بود بله اوباما میسته برای اینکه کنگره هم ازش حمایت میکنه، اما حالا داره اون حمایت کنگره‌ای رو از دست میده. به این ترتیب من فکر نمی کنم که در مورد تحریم ها نظر آقای روحانی 100% درست باشه، چون همچنان امکان برگشت به تحریم وجود داره. ولی خب در یه بخشی میشه گفت که بعضی تغییرات جزئی رخ داده، مثلا یه موقعی اگرچه اسرائیل جزء مذاکره کنندگان نیست ولی به هر حال زبان اسرائیل همیشه بلند بوده و در داخل مذاکره کنندگان هم کشورهای بودن که به جای او صحبت میکردن یا نگرانی اسرائیل رو مطرح میکردن. و فراموش نکنیم همین چند ماه پیش اسرائیل میگفت که رأساً ممکنه که وارد بشه و تأسیسات ایران رو بمباران بکنه. خب حالا این بحثا نیست، از این نظرها یک مقدار نظام بین‌المللی خود مقداری ساکت شده، شاید به خاطر گرفتاری هایی که اسرائیل خودش با فلسطینی‌ها داره یا سایر مسائل منطقی. در مورد تحریم ها من فکر نمی کنم اونطوری که آقای روحانی میگه کاملا خطر به ریسک تحریم برداشته شده باشه، اون تا حدودی سر جاش هست. اما در مورد این که جهان غنی‌سازی ایران رو به رسمیت شناخته، با توجه به این که غنی‌سازی در ایران اصلا تحت نظارت سازمان انرژی هسته‌ای بوده، سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای، و هنوز هم هست، بنابراین یک درجاتی از غنی‌سازی را در حدی که ایران نیاز داشته باشه ممکن است همچنان به رسمیت بشناسند و قبول داشته باشند، ولی مطمئنن در مورد اون سختگیری های زیادی خواهد شد که ما با ایران از اون حاشیه مطمئنه پا فراتر بذاره و ظرفیتی تولید بکنه که در زمانی بین چند ماه تا یک سال بتونه بمب اتمی تولید بکنه. این خط قرمزیه که جهان داره نسبت به سازی. اگر نظر آقای روحانی که خیلی سریع هم اینه که غنی سازی به طور اهم، بله این درسته و جهان این رو قبول کرده که ایران به عنوان کشوری که تکنولوژی غنی سازی رو هم داره، هزاران سانتریفیوژ
بله
سانتریفیوژ هم داره، میتونه به غنی سازی ادامه بده، ولی میدونم غنی سازی کنترل شده و مهار شده است و نمیتونه از یه حدی فراتر بره. و نکته دیگری که باز من این رو از مدت ها پیش مطرح میکردم، هرچی این مذاکرات طولانی تر میشه عوامل جدیدی بهش اضافه میشه. نزدیک یک سال پیش بحث موشک های به اصطلاح بالستیک ایران یه بحث فرعی بود، الان جز بحث های اصلی شده و خیلی از طرفین مذاکره کننده و کارشناسایی که در حاشیه کار به مذاکره کنندگان تغذیه میدن، اینها روی موشک‌های بالستیک ایران خیلی تکیه میکنن، برای اینکه این موشک‌های بالستیک همه نوع آمادگی دارن به جز کلاهش اتمی. عقل و منطق نظامی و ریاضی حکم میکنه که شما وقتی توانایی تولید جنگ‌افزار اتمی داشته باشید، اولین چیزی رو که تولید بکنید یک کلاهک بذارید سر این موشک‌ها و بفرستید به طرف هر کی که فکر می‌کنید دشمنتونه. بنابراین اینها هستش که یک مقداری تمام استنباط‌های روحانی رو تایید نمی‌کنه، بلکه یک مقدار حاشیه بحث و گفتگو می‌گذاره.
ضمن این که بنیامین نتانیاهو هم استقبال کرده از این که توافق نهایی و جامع به دست نیامده. ایشون یکی از منتقدین جدی برنامه هسته‌ای ایران در عرصه بین المللی هست. آقای رحمانی، مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک و همون توافق ژنو شبیه به آقای نتانیاهو منتقدینی جدی هم در داخل ایران داره که به دلیل همون همایش معروف شاید به اسم دلواپسان خیلی ها اینها رو بشناسند. الان فکر میکنید واکنش این منتقدین داخلی به تمدید مهلت 7 ماهه مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا آنها هم مثل آقای نتانیاهو از این که توافق نهایی جامع به دست نیومده خوشحالند یا نه؟
ببینید، به طور کلی خوشحالن که توافق به دست نیامده، چه اعلام کردن که هیئت مذاکره کننده ملت رعایت خطوط قرمز به اهدافی که به اصطلاح غربیا خواستن همش نرسیده، ولی معتقدن امتیازات زیادی داده شده بدون اینکه امتیاز بگیریم. خب این خود به خود هیئت مذاکره کننده رو زیر سوال خواهد برد. نمونهش هم سرمقاله‌ای که پریشب پیهان نوشته بود و این مسئله اشاره کرده بود، یعنی اگر به هیئت مذاکره کننده حمله مستقیم نمیشه به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای اینا رو توصیه سفارش کرده، ولی اینا مدام به رفتار هیئت مذاکره کننده به نظر من اشکال میگیرن. ولی یک چیزی هم باید دقت بکنیم، چیزی که هیئت مذاکره کننده ایران یک مقدار به نظر من در ادامه گفتگوها قفل کرد و از ابتکار دیپلماتیک دور کرد، همون ترس از مواضع و خطوط آقای خامنه‌ای بود و صدای بلند این دلواپسان. این دلواپسان با داشتن به اصطلاح رسانه توانستن صداشون خیلی بلندتر از اون که هستن بکنن. جامعه مدنی یه مقدار مرعوب کردن، دولت آقای روحانی به خاطر سن بالاش و بوروکرات بودنش یه مقدار کند عمل کرد. به نظر من در این مذاکرات علاوه بر دلواپسان باید اونایی که موافق مصالحه اتمی هستن با اونا هم باید تو جامعه هیئت مذاکره کننده را از موضع اثباتی به موضوع نقد بررسی قرار بدن. دلواپسان 100% شروع به مخالفت خواهند کرد، ولی یک چیز باید در نظر بگیریم، خیلی مهمه، جناح مقابل بدیلی نداره. اینا میخوان تنش کم شدت با غرب همچنان ادامه پیدا بکنه، ولی یک فرمول مشخصی ندارن خاطر مشکلات اقتصادی. این بلکه برنده آقای روحانی است و هیئت مذاکره کننده به نظر من در ادامه را از ابتکار بازمان، به خاطر اینکه نبادا امتیازی بده که دلواپسان صداشون خیلی بلندتر بشه. این تعارض به نظر من بعد 2-3 ماه آینده این هیئت بتواند با ابتکار و نوآوری حل کنه. چون وقتی که شما در یک گفتگو شرکت میکنی طرح‌های ابداعیه میدونه مشکل کشا باشه، ولی اگر بدانی صدای مخالفان در داخل بسیار بلنده، خود به خود مصالحه میکنی و امکان داره امتیاز بدی ولی کمتر امتیاز بگیری. این هم میشه که خدمتی است که دلواپسان کردن به نظر من برای بخشی از جناح‌های غربی بدون اینکه خودشان بخوان. ولی این که میگید این فشار ادامه خواهد داشت، ولی میشود اینو گفتگو با این هیئت راه انداخت که ابتکارهای دیپلماتیک شما چه بود و چرا شما وسط را اینقدر متوقف شدید و خیلی به سلام محافظه کار شدید، ضمن این که میدانید که جناح راست هم در ایران بدیل زیادی نداره. در طول آقای جلیلی و همسالهم یک نوع بدیل پیشبرنده پول زیاد نفت بود، تحریم ها، خواست مردم ایران به سلام جناح راست ایران در افکار عمومی مردم ایران مقبول الان نمی کنه. باید دید که آیا می شود بر این صدای دلواپسان هم به اصطلاح غلبه کرد به وسیله دولت که به نظر من کند عمل میکنه و جامعه مدنی که به حمایت فراخوانده بشه برای این کم کردن صدای دلواپسان.
بسیار سپاسگزارم از شما. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی در بریتانیا و احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا تا این لحظه همراه ما بودند و تحلیل هر 4 نفر رو در ارتباط با اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین توافق و تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو برای 7 ماه شنیدیم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای پوشش خبرهای آنچه که در وین در حال رخ دادن هست. هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا در شهر وین، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. هانا، ما همچنان منتظر کنفرانس خبری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون هستیم. از این کنفرانس خبری آیا اطلاع تازه‌ای داری یا نه؟
بله کیوان، من همین الان مطلع شدم که این کنفرانس خبری هنوز مشخص نیست که کی برگزار میشه. ممکنه یک ساعت و ممکنه 5 ساعت دیگر به طول بکشه. اون چیزی که خبرنگاران اینجا انتظار داشتن که شاید همانند 24 نوامبر سال گذشته تا پاسی از نیمه شب در اینجا در این مرکز رسانه‌ها و در سرمای وین منتظر نباشند اتفاق نیفتاده و گویا در این 7:44 اروپای مرکزی کار قراره که به ساعت‌های پایانی شب بکشه. از این جهت که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و معاونانشون مشغول نوشتن بیانیه پایانی این مذاکرات هستند که بخوان اعلامش بکنن، در حال ما می‌دونیم که یک سری موضوع تا کنون مشخص شده، اینکه مذاکرات قرار هستش که تا 7 ماه دیگه تمدید بشه، اما در میان این 7 ماه در ماه چهارم حدوداً پیش از آغاز سال جدید شمسی در ایران طرفین باید به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند. دیگر موردی که از این جزئیات ما خبر داریم این هستش که قرار هست در این بازه زمانی 700 میلیون دلار پولهای بلوکه شده ایران آزاد بشه. در این حال می‌دونیم که توافق اولیه ژنو و سند اقدام مشترک که سال گذشته در ژنو امضا شد مبنای کار مذاکره کنندگان و مبنای اقدام متقابل مذاکره کنندگان خواهد بود، اما مطمئناً این مسئله جزئیاتی خواهد داشت. مطمئناً اونطور که فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان وقتی که وین رو ترک می‌کرد گفت که ایده های تازه‌ای در روی میز آمده که کارشناسان باید درباره اون صحبت کنند، در نتیجه باید زمان دور بعدی مذاکرات که جان کری اشاره کرد که دسامبر ماه آینده میلادی که 4 روز دیگر آغاز میشه خواهد بود. در نتیجه ما در اینجا در وین منتظریم که این جزئیات رو بیشتر ازش بشنویم، اینکه مذاکرات چگونه ادامه خواهد پیدا کرد، در چه قالبی ادامه پیدا خواهد کرد، و در این حال سوالهای دیگری هم باقی میمونه این وسط، سوالهایی که نه الزاما سیاسی بلکه لوجستیکی خواهد بود. به طور مثال خانم اشتون ماموریتش تمام شده و معلوم نیستش که تا چند وقت دیگر اون میتونه که این کار رو ادامه بده. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، از سمت خودش کنارگیری کرده و بازنشسته شده و برای ادامه این مذاکرات آمده بود به وین و در اینجا بود. جیک سالیوان از شغل خودش در دانشگاه بار دیگر به وزارت خارجه آمریکا بازگردانده شده و به تیم مذاکره کننده آمریکایی مشاوره میده. در نتیجه مشخص نیستش که در این 7 ماه پیش رو این سوالها پاسخش چه خواهد شد. به هر حال ما منتظریم، میتونیم که همچنان امیدوار باشیم که شاید در بیانیه‌ای که طرفین در ساعت پیش رو اعلام بکنن این موضوع کمی روشن‌تر بشه.
ممنونم هانا، با تو خداحافظی میکنم. میدونم که خیلی خسته‌ای و همچنان باید منتظر بمونی تا کنفرانس خبری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون هم برگزار بشه. روز بسیار درازی رو داشتی و همچنان هم ادامه داره. به محض اینکه کنفرانس خبری کاترین اشتون و محمد جواد ظریف آغاز بشه، خبرهای اون رو میتونید از رادیو فردا بشنوید. برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای برنامه مذاکرات هسته‌ای در این لحظه بخش دومش در واقع به پایان میرسه و من کیوان حسینی در این دقایق با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید در ساعت 8 امشب به وقت اروپای مرکزی، ساعت 10:30 به وقت تهران شنونده برنامه رادیو پس فردا باشید و به محض اینکه خبرهای دیگری در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای در وین رخ بده، رادیو فردا اخبار مهم این مذاکرات رو پوشش خواهد داد. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و شما رو با موسیقی رادیو فردا تنها میذارم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست به دست، چشم انتظار رفته، دست به
میتو گل باغ میتو چش چراغ میتو چش چراغ میتو این شو اول بهارا سوقه کشت کارا این شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چش چراغ میتو گل باغ میتو چش چراغ میتو گل باغ میتو چش چراغ میتو چاشا چراغ میته چاشا چراغ میته این شب اول بهاره موقع کشت کاره این شب اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشا چراغ میته گل باغ میته چاشا چراغ میته
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Oh, shit.